أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در غرر بیان منات صدق فی القضیه بوده که چند تا بحث داشتیم که اونها در جلسات قبل عرض شد که اصلا چرا این بحث اینجا آمده، به چه اعتباری. اشاره شد که بالاخره خود نسبت یه امر وجودی نیست، یه امر عدمی است. برضا مرحوم خود حاجی هم یک توضیحی در این خصوص دادن در حاشیه که در جلسه قبل اشاره کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم. اونگاه بحث منات صدق در قضیه رو قرار بود ذکر بکنیم، لازمه این بود که خود اقسام قضایا رو هم در اینجا بیان بکنیم. اقسام قضایا گفته شد که قضیه یا قضیه خارجیه هست، یا حقیقیه هست، یا ذهنیه. در قضیه خارجیه حکم رو افراد موضوعی هست که اینها در خارج محققن. قید در خارج رو آوردیم که ذهنیه خارج میشه، محققه رو آوردیم حقیقیه خارج میشه. مثلا قتل من فی الدار یا هلکت المواشی. قضیه ذهنیه هم به قضیه گفته میشه که حکم شده رو افرادی که در ذهن موجوده، مثل الکلی اما ذاتیون و اما عرضیون و ذاتی و اما جنسون و اما فصلون و عرضی و کذا و کذا. قضیه حقیقی هم حکم بر افراد موجوده هست در خارج، منتها این افراد موجوده لازم نیست حتما محقق باشن، مقدرم هست. هر اون چیزی که فرضم میشه اونها رو هم در بر میگیره، محققتن کانت او مقدره. مانند کل جسم متناهن، شما هر جسمی رو که ببینی در خارج اینها متناهی هست یا متحیزه یا تقسیم میشه به غیر نهایی و اینها، از این مواردی که در علوم هم استعمال میشد و اینها. مثالاش هم خب خیلی زیاد بوده بحث. یادتون باشه در اونجا هم یک اشاره هم کردیم که قضایای فقهی اینا همه جز قضای حقیقیه هست، نه ذهنیه و نه خارجی و اینها. بعد میفرماید که صدق در قضیه خارجی مطابقتش، مطابقت اون نسبت هست با خارج. اگه با خارج مطابقت داشته باشه میگیم صادقه، اگر نه میگیم کاذب هست. در حقیقیه هم به شرح ایزن اونم مطابقت با خارج هست. خارج هر کدام اون مقدرم باشه وقتی که به وجود آمده در زمان خودش دیگه مطابق باشه میگن حقیقیه یا صادق، و غیر مطابق باشه میگن کاذب. قضیه ذهنیه هم تعبیری که اینجا آوردن مطابقت با نفس الامر. اینا بحثایی بوده که تو جلسه قبل عرض کردیم. خب عرض شد که به این اعتبار که ایشون نفس الامر رو ذکر فرمودن، یه بحثی رو در رابطه با نفس الامر اومدن ذکر کردن. بحث نفس الامر هم اوائلش آسونه ولی بعد یه مقداری دقت میخواد، یعنی بازم مرحوم حکیم مشیش همینطوره دیگه، بالاخره مطالب رو به همین شکل بیان می‌فرمودن. اینها بحث نفس الامر رو در اینجا ایشون مطرح فرمودن و چند تا بحث هم البته در اینجا دارن. یکی در رابطه با اصلا تعریف خود نفس الامر اینها، بعد یه بحث دیگری دارن در خصوص نسبت بین نفس الامر و خارج. اونتا بحث مهمی است، و خیلی هم راهگشا هست در فهم یک سری قضایا و اینا. مرحوم حکیم رضوان الله علیه می‌فرماید که ما در شعر نفس الامر رو اینطور تعریف کردیم: به حد ذات شی نفس الامر حد و عالم الامر و ذا عقلون یعد. تو همون مصرع اومدن این رو تعریف کردن و در حقیقت در مصرع یه تعریفی ازش ارائه کردن، معناش اینه: نفس الامر به ذات و شی تعریف شده و به این نفس الامر عالم امر و عقل هم گفته میشه. عالم امر اصطلاحیه، عالم عقل هم همینطور. البته عالم امر اصطلاح عرفاست، عالم عقل هم اصطلاح حکماست که اون خوب خیلی توضیح داره، بحثای خوبی هم هست. بفرمایید که نفس الامر اینطور تعریف شده: به ذات و شی. نفس در اینجا به معنی ذاته، نفس الامر یعنی ذات و شی. در بیان مطلب باید اشاره بکنیم که ما وقتی که میگیم واقع، یه وقت واقع فقط عین و شامل میشه عالم خارج رو، یه وقتی اعم از اون هست و هر مرتبه رو شامل میشه دو اینها، چه مرتبه مثلا ماهیت باشه چه هر چیزی دیگری. مثلا واقع که میگیم ذهن رو در بر میگیره، خارج رو در بر میگیره دو اینها. به نوعی حالا تو اون توضیح نهایی عرض خواهیم داد، وقتی که میگیم نفس الامر حتی میتونه به عنوان منات صدق در قضیه خارجی هم بشه، منات صدق در قضیه حقیقی هم بشه. همه میگیم آقا ملاک صدقی، میگن مطابقت با نفس الامر، نفس الامر کل شیء به حسبه، نفس الامر هر چیه به حسب خودش هست. نفس الامر قضیه خارجیه چیه؟ مطابق با خارج عینه. نفس الامر قضیه حقیقیه چیه؟ مطابق با خارج هست، با واقع هست. این واقع الان اونی که هست نیست، اون واقع هم که بعد واقع میشه، همه اونها رو در بر میگیره، مقدره هست، همه اینها رو در بر میگیره. نفس الامر خود وقتی که گفته میشه قضیه ذهنیه چی هست در اینها، اینا یه مقداری نیاز هست به توضیح بیشتر در اینها. بالاخره عرض شد که هر کدام از این موضوعاتی رو که ما در نظر میگیریم با محمولات و نسبتهایی که سنجیده میشه در اینها، اینا هر کدام اگر بیان یک واقعیتی بکنه، بیان یک حقیقتی رو بکنه تو اینها و بدون فرض فارض باشه، این میشه نفس الامر. مثلا شما انسان رو تو ذهن وقتی که تحلیل میکنید میبینید این انسان یک امر کلیست، منتها کلیست که منطبق بر کثیرینه، ینطبق علی کثیرین، لذا میگیم الانسان نوع. یعنی خود انسان وقتی که تحلیل بشه، اندازش مشخص بشه، بدون فرض فارض کلیت ازش به دست میاد. همین که مطابق با اون، یعنی به اصطلاح خود این موضوع رو داره بیان میکند و اینها، حد و اندازش رو داره مشخص میکنه، حالا اینجا بیشتر حد و اندازه مفهومیشه داره مشخص میکنه، این رو ما میگیم نفس الامر. پس الانسان نوعون مطابق با چی هست؟ مطابق با نفس الامره. مطابق با نفس الامره، نفس الامرش چیه؟ همون ذاتشه. ذاتش رو وقتی که شما تحلیل بکنید ازش کلیت در میاد و اینها. یا مثلا خود کلی رو، اگر کلی رو مثلا تحلیل بکنید، کلی در مورد موارد مختلف، اونی که به عنوان کلی هست یا ذاتی شی هست، یعنی به لحاظ مفهومی این ذاتی خود مفهوم هست یا ذاتی نیست، عرضیشه. ذاتی که بشه میشه غیر قابل انفکاک، عرضی که بشه میشه قابل انفکاک. مثلا ارزوید که انسان حیوان است، انسان حیوانه، یعنی شما وقتی که این انسان رو بررسی میکنیم، خواهی اندازش رو مشخص بکنی، اینها یک کلی براش هست که این کلی هم ممکنه این موضوع رو بگیره هم موضوعات دیگه رو بگیره به نحو اشتراک، هم این موضوع رو بگیره هم موضوعات دیگه رو بگیره به نحو اشتراک، نظام میشه جنس مثلا. ولی شما وقتی که این رو تحلیل میکنید، اندازه خود این موضوع رو بررسی میکنید، این ازش در میاد، یه مفهومی ازش در میاد که این مفهوم عام‌تر از اون هم ذاتیشه، چون نمیتونی شما انسانی پیدا بکنی که اون شؤون حیوانیت رو نداشته باشه. شما انسان رو وقتی که تحلیل میکنید، این انسان سه تا نفس داره، یه نفس نباتی داره، یعنی شأن نباتی داره، یه نفس حیوانی داره، یعنی شأن حیوانی داره، یه نفس انسانی داره، شأن انسانی پیدا میکنه. حالا برخی میگن یه نفس قدسی هم داره تو اینا، اون دیگه حالا تو فلسفه دیگه نیست، ولی اینا شؤون همین. این که حالا سه تا نفس، اینها سه تا نفس مستقل از هم باشن، یا اینکه نفس اون نفس بالا نفس پایین رو دارد با امر اضافی، یعنی هر بالایی پایین رو دارد با اضافه، هر پایینی بالا رو ندارد ولی هر بالایی پایین رو دارد. مثلا ارزد که نبات نفس حیوانی رو دیگه نداره، ولی هر حیوانی نفس نباتی رو دارد. حیوان نفس انسانی رو نداره، ولی هر انسانی اون نفس حیوانی رو داراست. اینا وقتی که تحلیل میشه، خب اینا همه ازش در میاد، اندازه این موضوع مشخص میشه، روشن میشه، واضح میشه، اندازه خود انسان واضح میشه، روشن میشه. یه مفهوم ذاتی ازش در میاد که این مفهوم ذاتی به نحو اشتراکه، یه مفهوم ذاتی دیگه ازش در میاد که اون میاد این مشترک رو، این امر مشترک رو مختص میکنه، مختص به همین نوع میکنه، یعنی غیر این رو دیگه شامل نمیشه. لذا مثلا کرار حیوان، چون این یک مفهوم ذاتی است یا همون مثلا ماهیت هست که به نحو اشتراک هست، یه مفهوم دیگری، مفهوم ماهوی دیگری در میاد و اینها، که این موضوع را مختص میکنه، فقط شامل این موضوع میشه و اون مثلا ناطقه در رابطه با انسان. پس به چه اعتباری میگیم الانسان نوعون؟ به اعتبار اون واقعیت انطباقش، انطباق واقعیتیه برای نوع، با فرض فارض نیست. این تو نیست که من برای خودم فرض بکنم، مثل این که مثلا شما اربعه رو وقتی که مثلا تحلیل میکنید زوجیت ازش در میاد دیگه، شما نمیتونید برای خودتون بگید که مثلا اربعه فرد هستد و اینا، این حرف حرف درستی نیست. یا مثلا هر چیزی که به فرض فارض باشه به اعتبار معتبر باشه اون میشه کاذب، مثل اینکه مثلا بگید الانسانو جمادون، الانسانو جمادون این به فرض فارض واقعیت به اصطلاح انسان نیست. انسان رو وقتی که ما تحلیل میکنیم ذاتی که ازش در میاد و اینها ذاتی حیوانی است که اون ذاتی حیوانی مشترک میان این انسان و غیر، بعد یک مفهوم ذاتی دیگه میاد این انسان رو مختص میکنه به این نوع، لذا میگیم الانسانو حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق هست. خب این حیوان میخوام ببینیم درسته یا نه، میگیم بله درسته، این قضیه صادق هست. پس یه قضیه شما درست کردیم به نام الانسانو حیوان و ناطق، هذه صادقتون. لمه؟ چرا صادق است؟ چون مطابقه با نفس الامره. مطابقه با نفس الامره یعنی چه؟ یعنی مطابقه با به اصطلاح ذات شی هست. اون ذات شی رو وقتی که شما تحلیل میکنید اینا ازش استیاد میشه، پس مطابقه با ذات شی هست. حیوانیت ازش در میاد بدون فرض معتبر یا فرض فارض، چون فرض فارض از بشف فانها قضیه کاذبه. اما وقتی که خود این موضوع رو شما تحلیل بکنید و بررسی بکنید، از تحلیل این اون حیوانیت در میاد، نمیتونید انسانی رو پیدا بکنید چه در ذهن چه در خارج که حیوانیت نداشته باشه. حالا در ذهن اگه باشه به با عنوان جنس، یه امر مشترک بین این شی و اشیاء دیگر یا این نوع و انواع دیگر، و در خارج هم شما اگر انسانی رو پیدا بکنید اون شؤون حیوانی رو دارد. یعنی چی؟ یعنی احساس داره، رشد داره. چون که اگر حیوان رو شما نگاه بکنید، مثلا هر حیوانی رو اگر در نظر بگیرید تو تعریفش، نبات اگر آورده بشه یا امر نباتی اون میشه جنسش، چون در این حیوان اون نهفته است، وجود داره. یعنی این شی اون خصوصیات و اون ویژگی ها رو داره، اون خصوصیات و اون ویژگی ها رو داره. پس در این صورت الانسان حیوانون، این به فرض فارض نیست. الانسان ناطقون، این به فرض فارض نیست. انسان یک ارزشی که ذاتی دارد که این ذاتی مختص به خود انسان است و این انسان را از غیر تمیز می‌دهد. پس اگر اون محمول بیان خود اون ذاتی ذات رو بکنه، اون میشه واقعش. همون اینجا واقع به معنای واقع عمه، واقع به معنای واقع خارج نیست، بلکه واقع اینجا واقع به معنای عمه، اون رو دربر میگیره تو اینا. پس حیوانیت ازش از این شی برداشت میشه، انسانیت هم همینطور، چیزهای دیگر همینطور، مثل تعجب، مثل ضحک. الانسان متعجب، الانسان ضاحک کن. یعنی وقتی که انسان رو شما حد انزازش رو در نظر بگیرید تعجب ازش در میاد. الانسان ضاحک کن. حالا مثلا یه وقت سوال میکنیم الانسان ضاحک کن، لمن میگه لانه متعجبون. ولی وقتی که این تحلیل میشه اون واقع او رو دارید نشون میدید، واقع همون شی رو داریم ما نشان میدیم، و این با فرض فارض نیست، یعنی نمیتونیم برای خودمون هر چیزی رو اضافه بکنیم بر این امر کلی. یعنی مثلا شما کنار حیوان ناطق نمیتونید مثلا درخت و شجر و چیزهای دیگر اینها رو بیارید اینا، نه، این باید بیان اندازه خود اون شی رو داشته باشد و اینها. پس نفس و شی در اینجا اون حد و اندازه اون شی هست، کل این محمولات که در میاد، عوارضش هم همینطور، حالا عرض ذاتی و مانندی اینها، اینا همه در، هیچ کدام از اینها به فرض فارض نیستد اینا. یا مثلا الاربعتو زوجتون، یا الثلاثه فردیه، این زوج اون فرد دو اینها. شما وقتی که اون رو بررسی میکنید این شی رو، زوجیت ازش در میاد و زوجیت لازمش میشه، به فرض فارض نیست. اون چیزی که به فرض فارض باشه اون کاذب است، اون نفس الامر نیست. پس نفس الامر اون حد و شی هست، اندازه شی رو شما دارید بیان میکنید. این اندازه شی رو وقتی که بیان کردیم، عرضت که یه وقتی هم شامل مرتبه ماهیت میشه، هم شامل مرتبه وجود ذهنی میشه، هم شامل مرتبه وجود خارجی میشه، همه اینا رو در بر میگیره. شما همین مثالی رو که ما عرض کردیم رو همین یه مقداری دقت بفرمایید، همه اینا به دست میاد. الانسانو حیوان و ناطق، این اون مرتبه ماهیتشه که ذاتیاتشو داره بیان میکنه، هم جنس ذاتی و شی هست، هم فصل ذاتی و شی هست، ذاتیاتشو داره بیان میکنه. در خارج هم شما وقتی که انسان میبینید حیوانیت همراهشه، در خارج وقتی که انسان رو میبینید ناطقیت هم همراهش هست، همه اینها همراهش هست. پس نفس الامر اون واقعه عام است که همه اینها رو در بر میگه، هم مرتبه ماهیت رو، هم مرتبه وجود ذهنی رو، هم مرتبه وجود خارجی اونها. نفس الامر یعنی چه؟ یعنی حد و شی، حد و شی، اندازه شی. شما اندازه شی رو بیان میکنید و اینها و براش استدلال دارید بدون فرض فارض. میخواییم بگیم این قضیه حقیقیه هست. وقتی که گفته شد این قضیه حقیقیه هست یعنی چه؟ ملاکش چیه؟ ملاک صدقش؟ ملاکش اینه که مطابق با نفس الام باشه. مطابق با نفس الام باشه یعنی چه؟ مطابق با همون اندازه اون شی باشه، نه خارج از اون شی، نه اینکه هر چیزی رو برای خودتون بیاین اضافه بکنید، کم بکنید، فرض بکنید و امثال ذالک و اینها. اینطوری نیست که به هر صورتی که مثلا باشه، مثلا انسان و جماد، شما علی انسان جمادون، این یه قضیه کاذبه هست در اینا، علی انسان جمادون غلطه، یه قضیه خارجی هست و غلط هست در اینا. البته شما همین رو چند نوع تحلیل ازش ارائه میدید، این یه مقداری دقت داره در اینا که اجازه بدید من این رو بخونم، بعد این دقت در این قضیه الانسان و جمادون رو هم براتون عرض بکنم، این مداد دقت داره تو اینها. این توضیحاتی رو که دادم تقریبا متن عبارت مرحوم حاجی بوده تو اینها. خب این یک معنا، یه معنای دیگه هم داریم که اینا کم کم شما میرسیم.
حضرت عالی دو تا معنا برای کلی ذکر کرد، درست استاد؟ یک معنا که همون مقبم هست، به معنای مقبم بودن جنس و فصل، یعنی به در ذاتی که در باب همون عیسی وجود کلیت خمس میگفتن، این مقبم هست برای جنس و فصل. یه دونش بود ذاتی غیر قابل انفکاک پذیر. الان این دو حس رو با هم مطرح فرمودیم و بچه فارغش چیست؟ خب یک بار ذاتی به معنای در واقع جنس و فصل، یک بار به معنای غیر انفکاک پذیر هست. الان بچه فارغش کجاست؟
آها، این بیان اینه که من عرض کردم اونا هم همه کلیاته، من تو گفتم کلیه
بله.
کلیات خمس
بله.
وقتی که شما بررسی میکنید تک تک اینها رو، این کلیات برخیشون به اصطلاح ذاتی هستن
بله.
یعنی شما نمیتونید اینها رو منفک از اون ذات و شی و از اون موضوع بکنید، ولی عرضی قابلیت انفکاک رو دارد اینا. به این اعتبار اون کلی رو داریم تحلیل میکنیم که از یکی ذاتی در بیارید، ذاتیات در بیارید، چون کلیات خمس دو بخش میشه آخه، یکی ذاتیات یکی غیر ذاتیات. به این اعتبار من این رو دارم توضیح میدم که این کلی ذاتی هست و غیر قابل انفکاک از ذات، ذات و شی هست، حالا یا ذاتش هست یا ذاتیش هست. یه وقتی شما مثلا تو حمله به حمله اولی داری ذکر میکنید و اینها، اون میگیم مثلا یه وقتی چون حمله ذات بر ذات هم داریم که الانسان و انسانو، یه وقت میگیم الانسان حیوان و ناطق، یه وقتی الانسان حیوان و یه وقتی الانسان و ناطقون. الان یه تفاوتایی مثلا بین اونجا حمله ذات بر ذاته، اینجا حمله ذاتی بر ذاته، یکی حمله ذاتی جنس بر ذاته، یکی حمل ذاتی فصل بر ذات هستد و اینا با هم. ولی کلیاتی رو که در کلیات خمس هست دو نوع خودشون تحلیل میرن، دو نوع هستن. یک نوع کلی که قابل غیر قابل انفکاک از ذات، یکی قابل انفکاک، منتها هر دو با تحلیل خود موضوع به دست میاد. یعنی خود موضوع رو وقتی که ما حد و اندازش رو بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، همه این کلیات ازش در میاد. هیچ کدام از این پنجتا به فرض فارض نیست، همه اینها از خود این شی در میاد. و اینها یه وقت میگیم الانسانو انسانون، یه وقت میگیم الانسانو حیوانون، یه وقت میگیم الانسانو ناطقون، یه وقت میگیم الانسانو متعجبون، یه وقت میگیم الانسانو ضاحکون و مانند اینها. همه اینها از این شی در میاد، هیچ کدام خارج از این شی نیست. پس اینها قضایای درسته. یعنی الانسان متعجبون قضیه صادقه است یا کاذبه؟ صادقه است. چرا؟ چون مطابق با نفس الامره. مطابق با نفس الامره است یعنی این مطابق با حد شی هست. الانسان ضاحکون هل هذه قضیه صادقه ام کاذبه؟ نجيب بأن هذه القضية قضية صادقة. لما؟ لأن هذه القضية مطابق لنفس الأمر. توجه فهم از این منظر این رو چیز که همه این هم جدو کلیات خمس هستد و این ها. توجه فهم بودی؟ روشن شد برای شما؟
الان در مثال مثلا حجیت عقل ذاتی هست، الان این ذاتی که آقای مثال میزنه ذاتی به معنای جنس و فصل برای عقل یا ذاتی غیر قابل انفکاک پذیر استاد؟ با این تحلیل حضرت عالی که تحلیل خیلی دقیقیه، یعنی وجه فارغی بین اون معنای ذاتی در کلیات برهان و کلیات خمس هیچ وجه فارغی در نظر نمیگیرید. شما گفتید ما یک نوعی داریم مثل انسان، با این یک مثالی که زدید، این انسان رو که مثال زدید میخواد یک ویژگی بهش متصف کنید که مختص انسانه، برای حیوان و نبات و اینها نیست. الان این مثالی که خدمتتون عرض کردم در واقع غیر قابل انفکاک پذیر نیست، از اون طرف به عنوان جنس و فصل هم برای عقل نیست.
آه.
یعنی ذاتی به معنای دوم هست.
بله. بله. حالا ما در تحلیل قضایای ماهوی اینها رو ذکر کردیم، مثال ها رو. و الا نکته شما خیلی نکته دقیقیه، جوابش هم در ضمن بحث ها گفته شد که ما وقتی که میگیم ذات به اصطلاح ارسایت که حد و شی، حد و شی مساوی با ذاتیات فقط نیست، حد و شی هم مرتبه ماهیت را شامل میشود، هم مرتبه وجود شی را، هم وجود خارجی شی را، هم مرتبه وجود ذهنیش رو خارج میشه، یعنی غیر ماهیت رو هم در بر میگیره. اونجا در حقیقت میخواد بیان بکنه که هر جایی که عقل حجیت داشته باشه ذاتی یون له مثلا، اون در مرتبه ماهیت رو نمیخوایم اصلا بیان بکنیم اینها. افزون بر همه اینها که ما البته اونجا باید ببینیم تعریف خود عقل چی هست، تعریف خود عقل چیه، چون اون چیزی که مثلا در خیلی از جاها آمده اونا تعریف نیست، آثارشه. مثلا العقل ما هو، عقل چی؟ ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، آثار عقل ایناست. یا مثلا امام صادق علیه السلام وقتی که بیان فرمودن که اعرف العقل و جنده، اعرف الجهل و جنده، جهل و سپاهش رو بشناس، عقل و سپاهش رو بشناس، اینا آثار عقل هستند. اما خود عقل چیه؟ در جای خودش باید بحث بشه. بعد ببینیم آیا در اونجا ما میتوانیم برای عقل به اصطلاح تعریف جنس و فصلی داشته باشیم یا نه. اگر تعریف جنس و فصلی داشته باشیم، در اینجا وقتی که ما این رو میگیم به اصطلاح مطابقت با نفس الامر، اونجا مرتبه ماهیتش رو داریم ذکر میکنیم و الا اون مرتبه وجود ذهنی و خارجیش رو داریم ذکر میکنیم. این مهمه، خیلی مهمه. خب این عبارت رو خوب دقت بفرمایید. نفس الامر و اما نفس الامر فقط اشرنا الى تعریفه، ما اشاره کردیم به تعریفش. به قول ما به حد ذات شی نفس الامر حد، این حد اول یعنی به اندازه، اون حد یعنی تحدید شده، حد براش آوردیم، تعریف شده که همون اصطلاح حد تام و ناقص و اینا. و اما نفس الامر فقط اشرنا الى تعریف، شعر رو نگاه کردیم دیگه، شعر رو که معنا کردیم، به حد ذات شی نفس الامر حد، به اندازه ذات شی، یعنی به جای نفس شما ذات رو بذارین، به جای امر هم شی رو بذارین، یعنی نفس الامر به ذات شی، به اندازه ذات شی تعریف شده است، حد تعریف شده است. و البته یه اصطلاح دیگری هم در رابطه با نفس الامر داریم و اون چیه؟ نفس الامر یعنی عالم امر، نفس الامر یعنی عالم عقل که اونو بد میگیم، ما حالا وارد بحثش نشدیم، بحث خیلی خوبی هم هست، عالم عقل و عالم امر، که عالم امر اصطلاح اهل الله هست یعنی عرفا، و اصطلاح عقل که عالم عقل گفته میشه اصطلاح حکما هست که اونو بحثش ذکر میکنیم. فعلا اصلا ذهن وارد اون وادی و اون تعریف و اینها نشه، بحث خیلی خوبی هم هست البته. و اما نفس الام فقط اشرنا الى تعریفه، به قولنا به حد ذات شی نفس الام حد، ای حد و عرف نفس الام به حد ذات شی، خیلی روشن عبارت، یعنی تعدید شده، تعریف شده نفس الامر، به چی تعریف شده؟ به حد ذات شی. این به حد ذات شی یعنی به اندازه ذات شی، که من تو این مثال دیگه خیلی دقیق و جامع برای شما عرض کردم. و المراد به حد ذات، اونجا نگفتیم به حد ذات شی، بعد میگه و مراد به حد ذات، به حد ذات که همون به حد ذات شی دیگه، الف لام به جای اون شی میاد دیگه. هنا مقابل و فرض الفارض، این مقابل و فرض فارضه. یه وقتی شما حد شی رو دارید بیان میکنید، یه وقتی بر خود یه چیزی چیزایی فرض میکنید و اینها، اونا میشن قضیه کاذبه. حالا اونجایی که شما دارید ذات شی رو بیان میکنید، این چند تا مصداق میتونه داشته باشه یا مرتبه داشته باشه یا راه‌های مشخص کردن حد و ذات شی چگونه هست. میگه و یشمل یک مرتبه الماهیه، این شامل مرتبه ماهیت میشه. مثل چی؟ مثل الانسان و حیوان و ناطق مثلا، و الوجودین الخارجیین و ذهنی، هم دو وجود ذهنی و خارجی، وجود ذهنی و خارجی رو مثلا، پس اون یه میشه دو سه، و الوجود الخارجی دو و الوجود ذهنی میشه چی؟ سه. فکون الانسان حیوانن فی المرتبه، فی المرتبه یعنی فی مرتبه ذات ماهیت، و موجودن فی الخارج، حیوان معذرت میخوام فکون الانسان حیوانا فی المرتبه موجودا فی الخارج اول کلی موجودا فی الذهن یا کلی هست که موجود در ذهنه منتها حیوان کلیه کلیه چی خواهد بود؟ کلیه مشترک دیگه
بین انسان
و غیر انسان غیر انسان من الحیوانات مثلا اما بیان شما همینه احسن فکون الانسان حیوانا فی المرتبه و موجودا فی الخارج او فی الکلی فی موجودا فی الذهن هر ستا رو بیان کرد دیگه فی المرتبه اون مرتبه ذات و ماهیت موجودا فی الخارج یا کلی موجود در ذهن کلها من الامور النفس الامریه همه اینها از امور چی هستن؟ نفس الامری هستن اینها چرا؟ از لیست به مجرد فرض الفارض زیرا اینها هیچ کدام از فرض فارض نیست که الانسان جمادون مثل انسان جماد نیست تو اینا چون انسان جماد است به فرض فارضه الارز میکنم گفتم یه توضیح اینجا داریم چون در اونجا ممکنه مثلا به یه فرضی درست بشه به یه فرضی غلط بشه دو اینها ولی اونا نه اونا همش درسته یعنی شما اندازه شعر رو وقتی که بیان بکنید اونا همش صادقه الانسان و جمادون جماد باید ببینیم که ما به شرط لا لحاظ کردیم یا لا به شرط لحاظ کردیم الانسان به شرط لا یعنی چه؟ الانسان به شرط لا یعنی ببخشید الجماد جماد به شرط لا یعنی جماد به شرط عدم رشد به شرط عدم تکامل به شرط عدم رشد به شرط عدم تکامل این درست یا غلطه؟ این غلطه دیگه چون انسان به شرط لا اگه ما بگیم الانسان جمادون این نمیتونه بیان انسان رو و واقعیت انسان رو و حد انسان رو بیان بکند و اینها ولی همین جماد رو اگه لا به شرط لحاظ بکنیم یعنی انسان رو ما لحاظ میکنیم اما انسان بدون اینکه ما رشد را یا عدم رشد را احساس را یا عدم احساس را ادراک را یا عدم ادراک را لحاظ کرده باشیم چون ممکنه با اونا بسازه ممکنه با اونا نسازه یشتم و معرف شرط دیگه بیان دیگه ببینید بین جماد و نبات و حیوان و انسان جمادات اینا نفس ندارن صورت معدنی فقط دارن برای جمادات نفس نیست ولی برای نباتات نفس هست برای حیوان نفس هست برای انسان هم نفس هست حالا این که این نفس ها مستقلن یعنی مثلا سه نفسه یا این که نفسی هست که اون مراتب رو داری هر نفس بعدی نفس قبلی رو دارد مع الاضافه هر نفس قبلی فقط نفس قبلی رو دارد بدون نفس بعدی مثلا نفس نباتی دیگه نفس نباتی رو نفس حیوانی رو ندارد ولی نفس حیوانی نفس نباتی رو دارد نفس انسانی همه اونها رو دارد همه اون شؤون رو داراست مع الاضافه یعنی نفس نباتی رو داره رشد میکنه مع الاضافه احساس داره مع الاضافه اضافه چیه؟ همون ادراکه اون نطقه خب از ساعت که یه وقتی هم شما میگین الانسان جمادیون اینجا تعبیر الانسان جمادون هست نه جمادیون الانسان جمادیون یعنی انسان منسوب به جماده یکی از اون نسبت هایی که برای انسان هست چون انسان صورت معدنی هم داره دو اینها اینجا ما درباره اینکه آیا این رشد دارد نداره تو اینها این بیان اصلا این موضع رو نداره تو اینها پس در الانسان و جمادون این به اعتبار معتبر و فرض فارزه، به یک اعتباری درسته، به یک اعتباری غلطه. به چه اعتباری غلط هست؟ الانسان جمادون، به اعتبار به شرط لا، به اعتبار به شرط لا غلطه و کاذبه است. به چه اعتباری درسته؟ به اعتبار نابشرط، به اون اعتبار درسته. اما الانسان و حیوانن این گونه دیگه نیست، به فرض فارز نیست. خوب دقت کردین؟ الانسان و حیوانن دیگه به فرض فارز نیست. شما نمیتونید بگید به اعتباری درسته، به اعتباری درست نیست. نه، اصلا حیوان چه در ذهن به عنوان امر کلی، چه در خارج به عنوان اون خواص و آثار حیوانی، همه اونها در انسان هست. شما نمیتونید در خارج انسانی پیدا بکنید که احساس نداشته باشه، اونها رو نداشته باشد اینا. یا الانسان حیوان و ناطق، ناطق اینا هم همینطور. اینا اونها دیگه به فرض فارض نیست، اون حد و شی هست، یعنی اندازه شی هست. ولی در الانسان جمادون شما نمیتونید بگید این قضیه صادقه است و نمیتونید بگید کاذبه است. این رو باید ببینیم که شما چه فرضی کردین، چه اعتباری کردین. به اعتباری میشه صادق، به اعتباری میشه کاذب. به اعتبار به شرط لا میشه کاذب، به اعتبار لا به شرط میشه چی؟ صادق. پس ما حد و شی رو که گفتیم، هم مرتبه ماهیت رو شامل میشه که این چیزی رو که در محمول آوردید، این در حقیقت بیان اون مرتبه ماهیت اون موضوع رو داره مشخص میکند و اینها، و هم اون واقعش رو در خارج یا در ذهن، هم واقعش رو در خارج، هم واقعش رو در ذهن. چون اگه در ذهن باشه، خب اون کلیه در ذهن رو شامل میشه. در خارج باشه، باز هم اون شأن خودش رو شامل میشه. اون همه اینا درسته، هیچ کدام از اینا به فرض فارز نیست تو اینها. پس الانسان نوع، الانسان انسان، الانسان نوع، الانسان حیوان ناطق، اینا همه غذایای منطقی است دیگه. الانسان حیوان ناطق، چه الانسان حیوانون بگی، چه الانسان به اصطلاح ناطقون بگی، چه در ذهن چه در خارج، اینا حد و شی هست. پس نفس الامر یعنی چه؟ یعنی نفس و شی. نفس الامر یعنی چه؟ یعنی ذات و شی. نفس الامر یعنی ذات و شی. شما دارید در حقیقت بیان میکنید اون شی را، منتها واقعش رو بیان میکنید، نه اینکه با فرض شما باشه. بدون فرض شما این هست. پس مطابقت با نفس الامر یعنی چه؟ مطابقت با واقع. واقع و کل شیء به حسبه، یا نفس الامر کل شیء به حسبه. این عبارت رو که بعدها از آیانی که مدرس هستن زیاد میشنوید، توضیح همین مطلب هست، یعنی خلاصه این مطالبه. میگن نفس الامر کل شیء به حسبه. نفس الامر قضیه خارجیه چیه؟ در اون خارج، همون واقعش در خارج و اینا، هر کدام مطابق با اون به اصطلاح نوع قضیه رو که شما مثلا در نظر بگیرید. ولی با این بیان دیگه نفس الامر شامل همه هم خواهد شد. حالا بیشتر هم بحث داریم و اینها. خب اذ لیست به مجرد فرض الفارض که الانسان جمادون. پس الانسان جمادون چه قضیه هست؟ صادقه یا کاذبه؟ باید ببینیم کدوم فرض رو شما دارید. به شرط لا اگه فرض بکنید میشه کاذبه، لا به شرط اگه باشه میشه صادقه. و اینها من فکر می‌کنم عبارت کاملا مشخص شده است. بعد نکته بعدی اینه دیگه، اینا رو ما توضیح دادیم و اینها. نفس الامر در واقع نفسو هست، یعنی نفس اون شی. منتها ما الامر رو آوردیم، اسم ظاهر رو به جای ضمیر آوردیم، که میگن من باب وضع المظهر موضع المضمر، من باب وضع المظهر موضع المضمر. یعنی اسم ظاهر به جای چی نشسته؟ به جای زمین نوشته. ما زمین نوشته. ما به جای نفسو مطابق با نفسش هست، مطابق با نفسش، مطابق با ذات و شی، یعنی مطابق با نفس الامر. الامر رو آوردیم به جای زمین نشاندیم و اینها. فالمراد بالامر هو شی نفسه، پس مراد به امر اون شی هست، اصلا خود شی، خود شی. ما خود شی و اندازه شی رو داریم بیان میکنیم و اینها. هو شی نفسه. فاذا قیل الاربعه فی نفس الامر کذا، معناش چیه؟ معناش ان الاربعه فی حد ذاتها کذا. اربعه در حد ذاتش همینه، در حد ذاتش چیه؟ زوجیته. ثلاثه فی حد ذاتها چیه؟ فردیت هست. پس فلفظ الامر هنا من باب وضع المظهر موضع المزمر. پس لفظ امر در اینجا از باب وضع مظهر است به جای مزمر، به جای ضمیر و اینها. تلخص من مذکرنا این که نفس الامر به معنای ذات و شی تعریف شده است در اینها، که این ذات و شی که ذکر کردیم مقابل فرض فارض است، که این شامل هم مرتبه ماهیت میشه، هم وجود ذهنی میشه، هم وجود خارجی میشه در اینها. مثل و کنفکون الانسان حیوان فی المرتبه و موجودن فی الخارج اول کلی موجودن فی الذهن کلها من الامور نفس الامریه. چرا؟ برای اینکه هیچ کدام از اینها به فرض فارض نبوده هستد و اینها. و نفس الامر هم که میگن در حقیقت زمین اسم ظاهر به جای زمین نشسته هستد و اینها. ثم اشرنا الی ما قیل، این دیگه اون معنای دیگر نفس الامر رو داره ذکر میکنه، که نفس الامر یعنی عالم امر، که اشاره به آیه شریفه الا له الخلق والامر که توضیح میخواد اینا، و یا عالم عقل که توضیح داره و مفصل هم هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.